لازمه که درباره شعبه 15 و فردی که رئیس این شعبه هست مقداری توضیح داده بشه که این شعبه چه خصوصیتی داره و فردی که در اون قرار گرفته به عنوان رئیس شعبه چه اقداماتی و چه رفتارهایی رو با زندانیان سیاسی وکلا و خانواده هاشون داره، احیانا اگر وکیلی داشته باشن البته.
بله،
این شعبه فلواقع خود وزارت اطلاعات بنابه حکمی که از پیش تعیین کرده و بنابه اتهامی که از پیش تعیین کرده زندانی سیاسی رو به اون شعبه میفرسته یا پرونده اون زندانی رو به اونجا احاله میده. یکی از این شعب شعب 15 است که در احکام سنگین و غیر انسانی فلواقع نظیر نداره، یعنی منحصر به فرده و وزارت اطلاعات وقتی بخواد کسی رو به احکام سنگین محکوم کنه به این شعبه ارجاع میده پرونده شو.
بله،
که رئیس این شعبه کنان که قبلن هم گفته شده صلواتی، رفتار این فرد با زندانیان در خود دادگاه خشن و پرخاشگرانه است، یعنی با داد و فریاد ها با اهانت ها حتی اجازه نمیده که زندانی از خودش دفاع کنید و دائم یک حالت یک تصوری از دهنه های باجوی در 29 دوباره البته اینجا دادگاه نامیده میشه تکرار میشه. همچنین با زندانی حق نداره که در موارد اتهام با وکیلش در خود دادگاه مشورت کنه و هر حال به لحاظ حقوقی بتونه این پاسخی در این رابطه داده بشه و یا اینکه خود وکلا با چنین مواردی مواجه هستن و فلواقع اکثر وکلایی که بخوان وکالت موکلین خودشون رو به عهده بگیرن وقتی متوجه میشن شعبه 15 تا این فرده اکراه دارن که در این شعبه حضور پیدا کنن علی‌رغم اینکه کار حقوقی خودشون رو باید پیش ببرن، به خاطر اینکه اهانت ها رفتارهای سخیف و غیر انسانی که با وکلا داره اجازه نمیده که کار حقوقی خودشون رو پیش ببرن. خانواده های زندانیان اجازه ندارن که در اون دادگاه شرکت کنن و به هر حال تا برخوردهای توهین‌آمیزی هنگامی که برای مراجعات بعدی و پیگیری پرونده عزیزانشون هست با این فرد مواجه میشن. لازم به یادآوریه که سال گذشته خانم معصومه منصوری دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به خاطر پیگیری پرونده پدرشون به دستور حسن داره دهنوی و متین راسخ چندین هفته در سلوله های انفرادی بند 209 به سر برد و پرونده هم علیه اون ساخته شد. یک جای دیگه پدر ایشون رو به خاطر شرکت در مراسمی که به هر حال گرامی داشته و بیرون از شهره و جای دیگه فرزند ایشون رو به خاطر اینکه دفاع کرده یا مسئله حقوقیش اونم در دادگاهی که پرونده اونها پرونده پدرشون دست اونهاست که چرا باید از شرایط وضعیت پدرش به پیگیر باشه و از اون دفاع کنه. در حال حاضر چند زندانی دیگه از جمله آقای علی سارمی، میثاق یزدان نجات در بیش از یک سالی که در بازار تکلیفی به سر میبرن و گفته میشه که آقای یزدان نجات 5 آبان ماه قراره به دادگاه و باز هم به شعبه 15 و توسط صلواتی مورد محاکمه قرار بگیره و به نظر میاد که حذف اتهامات یا اینکه به خاطر شرکت در اون مراسم به دلیل حساسیت های سازمان های حقوق بشری و بین المللی به خاطر اینکه از این خودشون رو در کنن اومدن اتهامات جدیدی رو مطرح کردن که اصلا سنخیتی با نوع دستگیری و زمانی که اینها رو دستگیر کردن، چون که بعد از اون مراسم 2 الی 3 روز بوده و در طی دوران بازجویی و شکنجه ها هم دائما روی این تأکید شده.
بله،
همچنین در هفته‌ای که گذشت به خصوص هفته گذشته ما اعتصابات در بازار به خصوص که از اصفهان شروع شد و جاهای دیگه شاهد اون بودیم که تعدادی از بازاریان در اصفهان و جوانان که اعتصابات بوده و بعد تبدیل به اعتراض و خب راهپیمایی بازاریان در اونجا داشتن و تعدادی از اونها رو دستگیر کردن که به بند الف دای که در اختیار بازرگان وزارت اطلاعات و شباهتی به شبیه بند 29 اوین داره در اونجا بازداشت هستن و خب کسانی که به این بندها یا بندهایی که در اختیار یا در دست کنترل بازرگان وزارت اطلاعات برده میشن تحت شکنجه های وحشیانه برای پرونده سازی و اتهاماتی که به اونها نسبت داده میشه. هفته یکی گذشت به هر حال خانوادهشون بارها مراجعه کردن. در طی دورانی که اونها در این بند یا دست بلای انفرادی به سر میبرن خانواده هاشون اجازه ملاقات یا اجازه اینی که از وضعیت و شرایط عزیزانشون با خبر باشن رو ندارن. این یک روتینیه که دائم برای زندانیان حالا سیاسی، حقوق بشری و یا سایر موارد که دستگیر میشن چنین محدودیت ها، مشکلات و عزیزادار ها چه برای زندانی و خانواده هاشون وجود داره.
بله.
همچنین آقای بروجردی که در زندان به سر میبرن و در شرایط طاقت فرسایی هم هستن و خبرها حاکی از اونه که ایشون دچار نارفته قلبی، کلیوی، تنفسی هستن و نیاز مبرم به معالجه دارن ولی تا به حال ممانعت کردن و اجازه ندادن. از طرف دیگه طرفداران یا هواداران ایشون رو در جاهای مختلف احضار، دستگیر و یا از جاهایی که در شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی فعالن مثل آموزش پرورش و جاهای دیگه اخراج می‌کنن و از محدودیت‌های زیادی مواجه هستن و تحت فشارهای مختلفی قرار دارن. و همچنین دراویش گنابادی که ما در هفته‌های گذشته به خصوص هفته‌ای که گذشت شاهد دستگیری‌ها، احضارها، پرتاب کوکتل مولوتوف، محرومیت از شغل به صرف این که به هر حال اعتقاداتی برای خودشون دارن و در اون کادر چارچوب خودشون دارن پیش می‌برن روز به روز بر شدت اون افزوده میشه. از کرج بگیرید تا اصفهان، امیدیه و جاهای مختلف در این هفته‌ای که گذشت ما خبرهای متعددی از دستگیری‌ها و از اعتراض این هموطنان ما رسیده و پایانی هم برای اون متصور نیست و در جنگ و نبرد هستن. به هر حال چه با قوم‌های مختلف، چه با مذاهب و اعتقادات مختلف و چه با فعالین سیاسی بازار و به نظر میرسه که از این شیوه و از این طریق سعی دارن که نه تنها به خواسته ها و حقوق اولیه‌شون تن در ندن، جواب رو با دستگیری، شکنجه، ارعاب، پرتاب کوکتل مولوتوف، تهاجم به خانواده و موارد چنین این گونه بخوان سرکوب و منکوب کنن که تا به حال ما عکس نتیجه رو عکس دیدیم. البته خود اونها هم به شیوه بسیار روشن و عیانی هم شاهدش هستن که اعتراضات روز به روز گسترده‌تره و کمتر هم نشده. یا موارد دیگری مثل آقای مسعود کردپور ایشون روزنامه نگار دبیر آموزش پرورش هستن، دو ماه پیش دستگیر شدن، مدتی رو در صدولای انفرادی به سر بردن و اخیراً اون رو در یک دادگاه محکوم به یک سال زندان کردن و چند روز پیش هم به صدولهای انفرادی منتقل کردن. یکی از شیوه هاشون اینه که زندانیانی که این شیوه تو زندانهای مختلف هم به کار میبرن با به کار بردن زندانیانی که عامل فلواقع زندانبانها هستن و وزارت اطلاعات با دادن تشفیهی مانند مرخصی یا وعده تخفیف در احکامشون سعی میکنن که این افراد رو وادار به درگیری با زندانیان سیاسی کنن و اینطوری جلوه بدن یا بخوان جلوه بدن که درگیری شخصی بوده. و خب مشخصه که ما چه تو بوهردشت و چه زندان های دیگه شاهد چنین موارد مواردی هستیم که علیه ایشون هم به کار بردن و باعث این شد که رو از این طرف عامل تحریک و درگیریم و از این طرف هم برای تحت فشار قرار دادن ایشون در سلول انفرادی قرار دادن و مورد اذیت و آزار بیشتر قرار دادن این زندانی در زندان هست. این بود بخشی از دردها، رنجها، شکنجه ها، فشارها و در جنگی که اقلیتی در مقابل مردم ایران با عقاید مختلف یا مذاهب مختلف با اصناف با زندانیان سیاسی، فعالین زنان، کارگران دائم در نبرده و خب ما هم شاهد هستیم که اعتراضات رو به گسترشه و از طرفی هم ما اعتراضات رو به گسترشه و خب در حال حاضر گزارش های تماس های متعددی هم هست از اونهایی که افراد اطلاعاتیشون به خصوص کشورهایی مثل ترکیه و جاهای دیگه فرار کردن و نشون قاطی از شرایط بسیار بغرنجه که به هر حال چه خود اونایی که دستی در این جنایت ها داشتن و خب پوش کردن شرایط رو شرایط شکننده ای برای خود اون آقایون میبینن و اون آقایون راه رو در این دیدن که به قول خودشون هم نصر و منر رو که با رعب و فشار و اذیت آزار شاید بشه چند سباهی هم ادامه داد و حقوق اولیه مردمی که تا به حال با بردباری صبر و متانت و خویشتنداری صبر پیشه کردن منتها رسیده به اون نقطه ای که همه چیز لبریز شده و جز حقوق خودشون چیز دیگری رو نمی بینن و از عواقب این چه این چیزهایی هم باید این آقایون بی‌ناز باشن کما این که حرکات و رفتارهاشون نشان از این داره و این مقاومت ها این استادگی ها چه در به شکنجگاه ها که ازش نام بردیم و چه در بازار جاهای دیگه در آستانه نتیجه بخش بودنه و راهی نیست برای اون ستمگران تن دادن به خواسته های و حقوق مردم ایران و راه تن دادن به خواسته هاست. راه دیگری برای اونها باقی نمونده، البته که اونها برای اونها مشخص و روشن خودشون رو در بنبست مرگبار میبینن و شاهد اون مسئله هم هستن. من سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار ما گذاشتیم که تونستیم قسمتی از دردها، رنجها، مشقتهایی که روزانه علیه مردم و از این طرف مقاومتها و ایستادگیهایی که رو به گسترش هست گذاشتیم و برای شما و شنوندگانتون آرزوی شب و روز خوشی میخوام.
سپاسگزار. خسته نباشید. در ضمن یک خبر خوب داشتیم که امید است به اجرا در بیاد و اون هم دستور لغو مجازات اعدام نوجوانان در ایرانه که حکمش صادر شده. یک مقام عالی رتبه قضایی اعلام کرد در 26 مهر ماه که طی بخشنامه‌ای به قضات دستور داده شده مجازات اعدام نوجوانان بزهکار باید با احکام حبسی جایگزین شود که امکان آزادی مشروط را فراهم کند. در همین رابطه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از اعلام دستور جایگزینی احکام اعدام نوجوانان توسط مقامات قضایی استقبال کرده و خواستار لغو فوری همه احکام معلق اعدام نوجوانان بزهکار شده. دیگر خبر که خیلی هم بد هست این است که 3 از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با محرومیت سنگین از سوی کمیته انضباطی مواجه شدند. امین ریاهی به یک ترم تعلیق و مهدی خسروی به محرومیت دایم از خوابگاه و حمیدرضا امیرخانی علی‌رغم سپری شدن حکم صادره از سوی کمیته انضباطی مبنی بر یک ترم تعلیق با مرخصی اجباری از سوی مسئولین دانشگاه علارغم قول مساعد مسئولین دانشگاه مواجه شده. گفتنی است که نیروهای امنیتی هم در سحرگاه 9 شهریور در اقدامی هماهنگ این سه دانشجو از محل سکونت خود واقع در بجنورد و شیروان و کرج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل کرد. و به پایان که امیدواریم هموطنان عزیز با تلاش و کوششی دائمی و همه جانبه و جمعی این بختک سیاه شوم حاکمیت دروغ و جهل و جنون و خون و خرافات و اوج خرافات که توسط تعدادی روزخان و مداح و پامنبری به مردم و کشورمون تحمیل میشه رها بشند و رها بشیم تا در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و به دور از این همه بلاها و ستمها باشند. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
بدرود و تا سخن دیگر یا صحبت دیگر.
اوقات بر شما خوش.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره تداوم خشونت‌ها و آزارها و شکنجه‌ها بر زندانیان سیاسی، اعتصاب قضای زندانیان در اعتراض به اعمال خشونت و عدم رعایت حداقل حقوق و خواست‌های به حق آنها، بند یک زندان گوهردشت و محل شکنجه زندانیان سیاسی و یا بند آخر خطی‌ها به قول زندانبانان، آخرین وضعیت خانواده های زندانی قتل عام سال 67 که در سالگرد عزیزان خیش در سال گذشته دستگیر شدند، خصوصیات شعبه 15 و اقدامات و رفتارهای مسئول آن با زندانیان سیاسی، خانواده های آنها و یا احیانا اگر وکیلی داشته باشند، اعتصابات و اعتراضات بازاریان در شهرهای مختلف، بازداشت آنها در زندان‌های انفرادی و بیخبری خانواده از وضعیت آنها، تشدید بیماری و ناراحتی آقای بروجردی در زندان و همینطور دستگیری و برخورد شدید با هواداران ایشان در آویش گنابادی، فعالین اجتماعی و روزنامه‌نگاران و همچنین محرومیت سنگین سه دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.